بله.
پس اگر قرار بر این است که گرسنگان جهان از اقتصاد بهره ببرند، اگر دردمندان و بیماران در جهان از رنجهایی که میبرند بخواهن نجات پیدا کنند، باید در بخش اقتصاد اون بندی که به تولید اختصاص داده می شود بیاین تولید را در کنار جهانبینی ببینن.
بله.
باید اقتصاد را از دین جدا نکنن. در غیر این صورت اولین حاصل تلخ آن این است که ما باید به دنبال درمان باشیم، درمانی که تولیدات بشره. کدام بشر؟ بشری که با تولیداتش نه این که مشکلی را حل نمی کنه، بلکه مشکلات دیگری هم به بار می آورد. پس ما بخواهم نتیجه بگیریم که حضرت علی علیه السلام می فرماید اگر کسی زو اهل و مال و معه دین، دینی باید وجود داشته باشه، معیت نمی شود تفکیک کرد. اگر تفکیک کردیم باید این بیماری هایی که بشر تحمل، این فقری که در جهان وجود دارد، افراد از گرسنگی میمیرن با این همه سرمایه‌ای که روی زمین اسراف میشود، ضایع میشود، فاسد میشود. ما بخواهیم بگوییم نهج البلاغه دیدگاه اقتصادیش این است، به هیچ عنوان در روی کره زمین بشر از بیماری ها و درد فقر نمیتواند در امان بماند مگر اقتصاددان های آنها، مسئولین اقتصادی آنها قبل از اینکه اقدام به تولید کنند، تولید امنیت فکری کنند. تولید امنیت فکری بدون ارتباط با جهانبینی و دین محال است.
بس.
نتیجه میگیریم اگر جوان عزیز ما میخواهد یک شبه پول دار بشود، اگر کاسبی، تاجری، صاحب شرکتی، آقا کسی که توی کشورهای مختلف در کشور ما با هم مرتبطن میخواهن ثروتها را انباشت کنن، به برج تبدیل کنن، به ثروتهای رقابتی بی نظیر تبدیل کنن.
بله.
اینها بدونن که حاصل کار اینها افزودن به بیماری های بشر، افزایش فقر در جهان است.
بسیار خوب. از شما استاد درودی سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، سامانه پیامکی 30,000 36,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست و شما عزیزان میتونید نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در رابطه با این برنامه با این سامانه پیامکی به ما انتقال بدید. شما عزیزان سوالات خودتون رو هم در رابطه با مباحث اقتصادی از دیدگاه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و کتاب شریف نهج البلاغه نیز از طریق همین سامانه پیامکی یعنی 30,000 36,37 به ما انتقال بدید تا در این برنامه مطرح و بررسی کنیم. همچنان با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو تخصصی اقتصاد در خدمت شما اندیشمندان گرامی به خصوص علاقمندان به علوم علوی هستیم. استاد درودی، خطبه 23 کتاب شریف نهج البلاغه رو در رابطه با نقش جهانبینی در تولید موفق توضیح میدادید. در خدمتون هستیم و ادامه بحث رو میشنویم.
بله، نکته‌ای که در خطبه 23 آمده این است که حضرت می‌فرماید و ان المال والبنین حرث الدنیا.
بله.
جوانان عزیز ما باید بدانند اگر قصد تولید دارن در کشور و می‌خواهند با تولید، حالا در هر بخشی، کشاورزی، صنعتی، حالا در بازار وجود داره تعاریف مختلفی که برای تولید ما در کشور داریم و یا جایگاه‌هایی که برای او دولت ما یا در کشور ما امکانش وجود دارد، باید بدانند که امیرالمؤمنین به اونها توصیه میکنند اگر شما میخواهید ثروتی رو از تولید به دست بیارید که لذت او پایان پذیر نباشد، اگر شما میخواهید تولید رو به دنبال او برید که حسرت و حالت یأس و ناامیدی در او به وجود نیاید، و همچنین اگر میخواهید به دنبال تولیدی برید که ترس شما رو آزار ندهد، باید بدانید که حضرت می فرماید حرس دنیا یعنی مال، ثروت، دلار، سکه، خانه، ویلا، ماشین، انواع اقسام ثروت هایی که می توانیم برای جوان تو ذهنش می آید یا در امروز وجود دارد نام ببریم و همچنین فرزندان در اختیار شما باشند، این نمی تواند شما را تأمین کند در مقابل حسرت خوردن. چرا؟ وقتی شخصی بعد از 40 سال عمر، امروزه که کمتر هم هست، با قرص هایی که او را از جنگ اعصاب نجات بده،
بله،
خواب های پریشان نجات بده، کسی که حسرت میخوره، مالی را به دست آورده، حالا باید در خدمت دیگران قرار بده، خودش نمیتونه بهره ببره، اگر میخواد از این حسرت ها در امان باشه، چه نوع تولیدی باید داشته باشد جوان عزیز؟ یا اینکه پایان لذت، میبینه الان 80 سال شده ولی ثروت زیادی، برجی، دلاری، سکه، ویلایی، انواع اقسام ماشین، ولی عمر داره او رو محروم میکنه،
بله،
پیری او رو محروم میکنه، کهنسالی داره او رو محروم میکنه از اینکه از اون لذت ها استفاده کنه.
پس چه کار کنه که در تمام دورانهای زندگی،
بله،
چه اگر جوانی، بخواد... چه میانسالی و چه دوران پیری و چه در زندگی اخروی بتونه از این تولیدش استفاده کنه،
یعنی احساس نکنه که تمام شد،
بله،
در این مورد، این مورد دوم. و مورد سوم این که نترسه که آیا امروز آتیش بگیره، آیا کلوبردار به سراغ او بیاد یا نه دیگران، اعضای خانواده حتی برای او جیبی دوخته باشن،
بله،
این ترس، این حسرت و این پایان پذیری، اگر جوان عزیز ما میخواهی در اقتصاد شما را رها کند، مسلم باید بدانید که حضرت امیر علیه السلام میفرماید حرص دنیا با حرص الاخره هر دو گره خوردن، قابل جدا شدن نیستن. اگر جدا کردی این سه آفت به سراغ شما خواهد آمد، چنان که در دنیا میبینیم افرادی که ثروت‌های زیادی دارن ولی از آن استفاده‌ای نمیبرن، میگذارن و میرون،
بله،
چقدر اون ثروت باعث ضرر زدن به جامعه، باعث انحرافات، فسادهای مختلف میشود.
بله حاج آقا، اصلا متاسفانه بعضی از مواقع داریم که یک فردی بسیار زحمت کشیده در طول زندگی و سرمایه فراوانی رو هم از خودش به عنوان ماترک و ارث به جا گذاشته، اما در بین خانواده و بستگان و نزدیکان و وراث او هم جنگ و دعوای عجیب و غریب در میگیرد، چه برسد به این که بخواد این در حقیقت ارثی که به جا مونده، سرمایه که به جا مونده، به نفع اونها و به نفع جامعه باشد. این خیلی واقعا جای تأسف داره. و اینکه شما برای ما بفرمایید که جهان بینی چنین فردی چگونه بوده که متاسفانه به این صورت نتیجهش رو ما میبینیم.
نکته بسیار جالبی رو اشاره کردید آقای دکتر رحمتی.
خواهش.
من میخوام توجه بدم جوانان عزیزمون رو. شما الان دقت کنید صهیونیست در جهان.
بله.
صهیونیست‌ها در جهان الان این سه تا آفت به سراغ اونهاست. یکی اینکه پایان پذیری.
بله.
یکی اینکه ترس دارن. دو اینکه حسرت میخورن. این سه تا تجار صهیونیست رو در جهان محاصره کرده و اجازه نمیده اون لذتی رو که از ثروت و سرمایه که جمع کردن ببرن. چرا؟ چون جهان بینی اونها اینه که ما نژاد برتر جهانیم.
بله.
دیگران در خدمت ما باید باشن. دیگران که اگر با ما همراهی نکردن، در خدمت ما نبودن، مانند سایر حیوانات کشتن اونها آزاده. باید چیزی شما یک پشه یا یک حشره که شما را آزار میده، شما میتوانید اونو بکشید؟ جهان بینی اونها میگه میشه بشر رو اینطوری کشت.
بله، بشری که در خدمت ما نباشه باید اون رو از بین برد، چون این جهان بینی دارن.
اگر صهیونیسم با این جهان بینی آمد توی بازار اقتصاد جهانی چه میکند؟ مسلم اقدام میکند به بانک هایی که بزرگترین بانک هایی که الان در دنیا هست ربا میده و ربا میگیره، چیه؟ متعلقه به صهیونیست هست.
بله.
تمام بانک هایی که بعضی از پول های نامشروع، چرا نامشروع؟ چون فروش جنگ افزار، فروش سلاحایی که مردم را از زندگی و امنیت و محبت و ارتباط با همدیگر قطع میکنه، هلاک میکنه، به ذلت و خاک بدبختی مینشونه، تو این بانک ها پولش میره.
بله.
خب حساب کنید اگر قرار بر این که کسی ثروتمند بشه از خون مردم، از ناقص العضو کردن مردم، از به اسارت کشاندن مردم، از به برده کشیدن انسانها، مسلم چنین فردی حتما حسرت، حتما پایان پذیری لذت، ترس از این که اموال او را از او نگیرن، اجازه نمیده لذت حقیقی این ثروت و سرمایه رو بچشد. شما میدونی که در بعضی از کشورها واقعا این صهیونیستی که الان بشر رو آزار میده از ثروت بسیار زیادی برخوردارن.
بله.
ولی میبینی از امنیت پایینی، از ترس زیادی، از حسرت این که چرا ما این پولا رو نمیتوانیم لذتش رو ببریم.
بله.
این باعث میشود که ما بگوییم جهان بینی صهیونیستی در اقتصاد سبب میشود که به جهان انسان به گونه حیوانی نگاه کند.
بله.
به گونه نگاه کند که انسان در مقابل یک درنده قرار گرفته که باید او رو نابود کنه، یا در مقابل یک مثلا حیوانی باید او رو شکار کنه و استفاده کنه ازش. این جهانبینی سبب میشه اقتصادی که صهیونیست الان برای خودش تعریف کرده، ربا دادن، ربا گرفتن، جنگ افسار فروختن، جنگ افسار تولید کردن، این اقتصاد حاصل اون جهانبینی.
بله.
پس در اینجا ما به جوانان عزیز توصیه میکنیم که نهج البلاغه به شما میفرماید که اگر میخواهی ثروتی داشته باشی که مردم رو واقعا انسان ببینی، به عزت و شرافت اونها احترام بذاری و از خون اونها برای خودت ثروت و سرمایه و سکه و دلار و ویلا و انواع اقسام ثروت ها تهیه نکنی، ابتدا به دنبال جهان بینی باش. اگر جهان بینی شفافی پیدا کردی، اون موقع از ثروت و سرمایه لذت خواهی برد.
بسیار از شما استاد درودی بسیار سپاسگزاریم که در برنامه امروز هم حضور یافتید و با بیانات شیوای خودتون شنوندگان عزیز رو از مباحث اقتصادی کتاب شریف نهج البلاغه، به خصوص خطبه 23 این کتاب شریف، بهره مند نمودید. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه رسیدیم. انشاءالله برنامه امروز هم مورد استفاده شما خوبان همراه واقع شده باشه. سامانه پیامکی 30,036,37 آماده دریافت نقطه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما در رابطه با برنامه خودتون، برنامه اقتصاد در نهج البلاغه است. به اتفاق کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد درودی، تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ و مهربون می سپاریم. التماس دعا.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال‌تر، قافله عشق را قافله سالارتر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوارتر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند سالته؟ من 3 سال. حالا چیکار می‌کنی؟
دبنی. تا وقت از خونه مدام اپون که شو بس.
بندم از روزه مشهد هستم، از مشهد
ما سینه زدیم بی صدا بودیم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر نشیز.
برم به برای رضای خدا بزنگر،
هم درود چورا
فنزیلو. همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
آقا خدا آخری شهریم من
خاطره ای از شهید محمد علی رهنمون. مادرمون فوت شده بود و میخواستیم براش خیرات کنیم. محمد علی گفت به جای شام و نهار و اینجور خرجا با پولش کتاب بخریم برای بچه های روستا. اینو گفت و ساکت شد، انگار بغض کرد. بعد ادامه داد، اینطوری مادر راضی تره.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار برده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ان حطتنی الذنوب من مکارم لطفک، فقد نبهنی الیقین الی کرم عطفک. الهی ان انامتن الغفلت عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتن المعرفة بكرم آلائك. الهی ان دعانی الى النار عظیم و عقابک، فقد دعانی الى الجنت جزیل و ثوابک. الهی فلک اسأل و الیک ابتهل و ارغب، و اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.
کاسب جماعت کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماهه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام برکت، مثل نور، مثل ما، مثل بارون،
مثل بارون.
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای رو در رابطه با مبحث میان روی بر اساس فرمایشات امیرالمومنین در کتاب شریف نهج البلاغه خدمتتون عرض میکنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
حضرت در حکمت 140 نهج البلاغه می‌فرمایند که ما عالم من اقتصاده. اقتصاد به معنای میانه روی در هر کاری، مخصوصا در امور مالی. حضرت تو این کلام کوتاه و نورانی اشاره دارن به یکی از آثار میانه روی در امور و می‌فرمایند که کسی که میانه روی کنه فقیر نمیشه. البته خب امروز هم می‌بینیم دیگه، ثابت شده اگه از اسراف و تبذیر پرهیز بشه و تو هزینه کردن سرمایه‌ها صرفه‌جویی بشه، میانه روی صورت بگیره، خیلی از مشکلات حل میشه. مشکل کی به وجود میاد؟ مشکل زمانی برای فرد یا جامعه به وجود میاد که حساب دقیقی برای هزینه‌ها و نیازها در نظر گرفته نشده و یا اومدن بی حساب و کتاب هر اون چیزی رو که دارن هزینه کردن. که نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه زمانی فرا میرسه که فرد یا جامعه توی فقر فرو میره.
وقال عليه السلام ما علمني قصاد.
پیغمبر گرامی اسلام هم میفرمایند که الاقتصاد و فی النفقه نصف المعیشه. میانه روی تو زندگی خودش نیمی از معیشت انسان رو تأمین میکنه، صرفا همین میانه روی تو زندگی. البته حواسمون به یه نکته باشه و اونم این که این میانه روی تو همه امور به ما توصیه شده، نه فقط تو مسائل اقتصادی و مالی. مثلا تو عبادت هم به مؤمنان توصیه شده که میانه روی رو از دست ندید. مرحوم کلینی تو کتاب کافی بابی داره تحت عنوان اقتصاد در عبادت و اونجا اولین روایتی که از پیغمبر میارن چنینه که حضرت فرمود این دین و آیین یه دین و آیین حساب شده است، متینه. تو این مسیر با مدارا حرکت کنید، بندگان خدا رو به عبادت زیاد مجبور نکنید.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد غونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي مما حضرت، وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك عليه. فصل اللهم على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناوي. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعالي، ولا تجعلني في مثل حالي. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي بي شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزئة سواء مع موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فقني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، وأقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، ورضني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي، وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاصل ومجمع الخاصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك، وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي.